توجه برای مدیران دستنکان. جالب بود آقای سفری، متشکرم از همراهیتون. و یکی از شنوندگان 91091 فاصله بدیم الان یه فاصله میدیم 30,000 36,000 37,000 شما میتونید اظهار نظر کنید راه حل مشکل جانشین در کشور چطور قابل حله. خب همطور که اشاره کردم 30,000 36,000 37,000 در اختیار شما شنوندگان هست. شنونده گرامی ما که اسمشون رو ننوشتن ولی البته پیامشون از جمله پیام کوتاه جالب توجه 910-91-91 گفتن راهکار این کار مجوز واحدهای زیر 75 متر هست. راهکار دیگر ایشون افزایش قیمت آب و برق، گاز، عوارض شهرداری. ولی برای کجا این پیام ناقص، اگه کاملش کنید که ممنونتون میشم. 917-32-29 یک نمونه آوردن، یا به عبارت یک فکت، حالا اگه خارجیش هم داریم میگیم، ولی یک نمونه آوردن، گفتن مستاجرم با 3 فرزند 20 روز دیگه باید قرارداد تازه ببندم آخر خرداد ماه، الان ماهی 12 میلیون تومان دارم اجاره میدم. مالک گفته ماهی 25 میلیون. اگر میخوای بشینی موردی که ایشون کارشناس پناهنده بودن، هرچی بودن میگن، امیدوارم که حالی که به درد ما نمیخوره بعدها به درد بخوره. نه، من آرزو میکنم که انشالله زنده باشید. تلاش ما، من براتون نمونه آوردم، نمونه قانون اساسی بند 12 فصل 3 قانون اساسی. من خواهش میکنم از شما مردم، خواهش میکنم، با اینکه میدونم تو شبکه‌های اجتماعی هستید، تو فضای مجازی، ولی قانون اساسی مملکت رو بخونید. قانون اساسی مملکت سکو پله نه، سکوی اتکای ما برای مطالبه گری است و میتونه به ما کمک‌های بزرگی در حل مسائل بکنه. ما نمیتونیم صرفا بگیم ما میدونیم، شما هم باید بدونید و با هم جلو بریم. خب دو مهمان دیگه با ما هستن، یک حوزه علمی دانشگاه هنر اصفهان آقای دکتر جهانبخش و مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران آقای دکتر باقی‌پور. از دکتر جهانبخش شروع می‌کنم. ضمن سلام دکتر جهانبخش، شما که در اصفهان هستید، به نظرتون راه حل اجاره نشین در ایران چی هست؟ ما نقص قوانین داریم یا نقص اجرا، یا واقعا پول نداریم که خونه بسازیم و مسائلی از این دست؟ شما چی فکر می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و تشکر می‌کنم از موضوع مهمی که تو این برنامه بهش پرداختید. خب چند حوزه رو ما می‌تونیم به عنوان معضلات اصلی ذکر کنیم، یعنی اگر بخوایم حالا ناظر به نگاشت نهادی قضیه نگاه کنیم و سازمان‌هایی که زیر هم هستن، تو قوه قضاییه بزرگترین خواستی که میشه ازش مطالبه کرد طرح کاداست هست که قرار بوده این کاداست به عنوان زیر ساخت هر نوع تصمیم گیری و مدیریت کلان مسکن و زمین در کشور زودتر از اینها آماده بشه که
با تأخیر انجام شد ولی در حال انجام.
بله بله، عقب از برنامه. این بخوایم مثال بزنیم، اداره مسکن و زمین در کشور بدون کاداست مثل اداره راهنمایی رانندگی بدون پلاک خودرو میمونه. شما فرض کنید پلاک خودرو رو بگیریم، بعد پلیس راهبر بگیم نظم رو در رانندگی رعایت کن، خب عملا زیر ساختش رو نداره. این از قوه قضاییه. تو زمینه مجلس قانون خوبی رو توی برنامه هفتم گذاشتن که الان اشاره کردم عضو محترم کمیسیون عمران بهش، توی ماده 50، و قرار شد که بال عرضه رو دولت مکلف باشه عرضه کنه. و همونطور که گفتم ما زمین کافی خارج از اراضی زراعی و خارج از نقاطی که مناسب نیست برای سکونت داریم برای عرضه، و اول اینو عرضه بکنیم. ولی تو بال کنترل تقاضای سوداگری اینجا متاسفانه نقص قانون داریم. اگر مجلس الان بخواد یه کار محوری تو این زمینه انجام بده، خارج کردن تقاضاهای سوداگرانه از زمین و مسکن، هر دوتا، زمین رو با LVT Land Value Tax، مالیات بر ارزش زمین، میتونه از سوداگری خارج کنه. مثلا مثال میزنم، میگن اگر شما 5000 متر زمین توی لندن داشته باشید ورشکست میشید، از بس بعد مالیات بدید، ولی توی تهران داشته باشید هر چند سال یه بار یه تیکش رو بفروشید و برید مثلا با بالاترین استانداردها زندگی کنید. خب این درست نیست دیگه، نباید زمین کالای سوداگری باشه.
بالکل این همین نکته است که ما با مجلس هم بارها داریم صحبت میکنیم که شما چه قوانین اجاره داری، چه مالیات بر اجاره داری، چه مسائلی از این دست، اینها همه ناقصه، انگار که برای یه عالم واقع نیست. یا مثلا مالکیت زمین که اجازه میده که شما ملاکی کنید یا به فئودالی جلو برید، سرمایه‌داری بر اساس زمین، خب اینا به نظر میاد که نگاه نمیشه بهش. چطور اینا قابل حل خواهد بود؟ خیلی کوتاه بفهمید که من نظر دکتر باقری‌پور هم بگیرم، چون نکات مهمی هم در صحبت‌های نماینده بود که باید این طرف جلو ببریم.
بله، اینم از قوه مقننه زمینی، قوه مجریه هم عمل به قوانینی که هست. خب ببین، ممکن اختلاف نظرای متفاوتی داشته باشیم که مسکن داشتن حق مردم هست یا نیست، ولی به هر حال دولتی که میاد به قانون اساسی سوگند می‌خوره، به قانون اساسی اینو اصله. یو یک حق هر خانواده ایرانی دونسته، اونم مسکن متناسب با نیاز، نه مسکن حداقل، نه سرپناه، نه لانه کلاق، مسکن متناسب با نیاز حق هر خانواده ایرانی. و وقتی به این سوگند خوردن دیگه نمیتونن الان سراغ تئوریا و مدلای دیگه فکری بیان که مثلا اعتقاد داره نباید مردم خونه داشته باشن یا هر دلیل دیگه ای. اینم از این. و مهمترین گزاری هم که برمیگرده به ذهنیت عمومی که اینجا رسانه میتونه ایفا یه نقش مهمی داشته باشه، گزاره هایی هست که به ظاهر درستن، منطقی هست، ولی وقتی که میبینید اینا غلبه پیدا میکنن، تبدیل به یک موزل بزرگ برای کشور و برای مردم میشن. مثلا فرض کنید که میگن ما توی شهرامون بافت متخلخل داریم، زمین خالی داریم، پس دیگه نباید زمین جدید الحاق کرد. بعد میاد نگاه میکنیم، میبینید پروانه های تهران که دیگه از زمین شروع به ساخت میکنه، شهرداری میرن پروانه میگیرن، دیگه تقریبا داره میل به صفر میکنه. یعنی هر کی میخواد خونه بسازه بعد یه خونه موجودی رو خراب کنه، و اگر زمینی خالیه اینقدر مشکلات و شکایت و تعدد مالکیت داشته که تا حالا ساخته نشده. یا مثلا اینکه وقتی صحبت از دادن زمین به مردم میشه، میگن شما میخواید اراضی زراعی رو نابود کنید، امنیت غذایی رو از بین ببرید، در حالی که اشاره کردن از محترم کمیسیون عمران که نه، اتفاقا ما 20 میلیون هکتار اراضی زراعی رو که خارج بکنیم با هم اراضی متنابهی برای واگذار کردن داریم. این گزاره هایی که میگم به ظاهر درست به نظر میاد و تبدیل به یک ذهن غالب، گفتمان غالب شده و شکستنش هم به این زودی اتفاق نمیفته، یکی از بزرگترین مانع ها در سر حل مشکل اجاره.
دکتر جهانبخش، خط شما باز برای اینکه ما گفتگو سه جانبه رو داریم، در این فرصتی که در اختیار داریم و محترم هم هست، بسیار از شنوندگان هم ازشون پرسیم راه حل مشکل اجاره نشین در ایران چی هست به نظرتون، امشب پاسخ بدید. یک نفر رو هم در حقیقت به حکم قرعه و انتخاب یک هدیه نقدی خواهد گرفت در مشارکتی که داره انجام میده. من برگردم به یکی از پیام‌های کوتاهی که در کنار ده‌ها پیام کوتاه الان اون رو دوباره میخوام بگم و با دکتر باقرپور صحبت بکنم، که آقای مهندس اکبری به ما از اصفهان گفتن که از شاهین شهر که بهتر ما مهندسی معکوس کنیم، یعنی ایده‌ای که از خانه‌های کوچک برای زوج‌های جوان شروع کنیم و بعد مرحله به مرحله توسط شرکت های توسعه دهنده مسکن اونها رو صاحب خانه هایی بکنیم که متناسب با نیاز باشه و در این حال یه قابلیت بنیادی باید ایجاد بشه. آقای دکتر به شما سلام میگم، با مدیر عامل اتحادیه تعاون های عمران این تهران، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. بشنویم دیدگاهتون رو، شما چه نظری دارید، به نظرتون چه میشه کرد با این مسئله؟
ببینید، در خصوص مسائل و مشکلاتی که ما در فضای بازار اجاره باهاش مواجه هستیم، باید بپذیریم که بازار اجاره به طور مستقیم با اقتصاد کلان جامعه در ارتباط هستش. یعنی به این شکل نیستش که شما بخواید تورم بازار اجاره رو جدای از تورم عمومی ببینید، چون جزء امور کاملا روزمره محسوب میشه. شاید بنا به دلایل مختلف، مثلا دارم میگم بازار خرید و فروش در یک رکودی به سر ببره، یا مثلا شیب افزایش قیمت‌ها متناسب با ارزاق عمومی نباشه، اما در اجاره بها اصلا شما نمیتونی چنین توقعی رو داشته باشید. برای حل مشکل مستاجرین هم به قول معروف، ما اول از همه بپذیریم که به صورت تک وجهی نمیشه حرکت کرد. یعنی اگر شما میخواید یک بار به مسئله اجاره نشینی و مشکلات اون پایان ببخشی، اولا بخش کلانی از حاکمیت جامعه باید درگیر بشه. یعنی فقط وزارت راه و شهرسازی یا مثلا شهرداری ها، هیچ کدوم به تنهایی متولی این امر نیستن، باید در واقع بخش های مختلف مثل شوراها، مثل وزارت سمت، مثل وزارت نیرو، اینها همه در کنار هم باشن. وقتی صحبت از الحاق زمین ها به بافت شهری میشه، من تعجب میکنم بسیاری از کارشناسان ما یا حتی نماینده های محترم مجلس خیلی ساده این مسئله رو عنوان میکنم، میگن آره زمین که هستش، کشور ما زمین زیاد داره، زمین غیر زراعی هم داره، آیا این اراضی زیرساخت هم داره؟ آیا در ادوار گذشته مسئولین وزارت نیرو در توسعه زیرساخت موفق عمل کردن؟
سوال من از آقای یوسفی عضو کمیسیون امرار مجلس همین بود که ما الان یعنی مردم نسل امروز دارن میبینن کشورهای همجوار ما وقتی قرار بشه که مسئله در این مقیاس حل بشه در حقیقت حوزه تخصصی مدیریت طراحی و طراحی مدیریت و برنامه‌ریزی شهرها یا شهرک‌ها ایده های قابل فهم رو به نمایش میگذاره و اونها رو بالا میاره. یعنی اینطوری نیستش که مثلا مثال زدم که ما کاری بکنیم که حالا بشه شهرهای اقماری که شبیه پردیس و پرند و هشتگرد و چه که حالا دنبال این که زیر ساختش یا تکمیل کنیم یا محیط زیستش رو و مسائل دیگه. این از کجا ناشی میشه؟ من مشکل دارم به عنوان مجری، قانون مشکل داره، طرح ناقصه، ما داریم عجله میکنیم، همینطوری به نظرم یه جای کار اشکال داره.
ببینید ما متاسفانه وارث سوء عملکرد و ترک فعل مسئولین ادوار گذشته بودیم همیشه و هیچ وقت هم متاسفانه اراده‌ای بر جبران اون کاستی‌هایی که از گذشته هست آنطور که اثر بخش باشه، نه اینکه مثلا ما بگیم آقا فقط حرکت کردیم، نه، باید به اون مقصد رسید. هیچ وقت اراده‌ای هم انجام نپذیرفته و من میخوام بگم که هر کسی از بحث توسعه افقی شهرها داره صحبت میکنه، از بحث نمیدونم فراوانی زمین داره صحبت میکنه، به نظر من یا داره عوام فریبی میکنه یا داره خیلی مستقیم در واقع صحبت غیر کارشناسی میکنه. خب واقعیت الان ما مشکل انرژی داریم، این ناترازی انرژی دیگه کاملا مشهود شده، مردم ما دارن ملموس اینو میبینن. یعنی امروز به جایی رسیدیم که نه تنها توسعه زیر ساخت رو در گذشته نداشتیم، الان دیگه اگه بخوایم توسعه هم داشته باشیم خود اون در واقع انرژی اولیه هم به میزان کافی نداریم. ما کاستی در برق داریم، کاستی در گاز داریم، کاستی در عرضم به خدمتتون توسعه شبکه های عمومی شهری داریم. همه اینها وجود داره. حالا ما در این بین میخوایم بگیم که آقا بیایم مثلا مسکن خیلی ساده میشه، مسکن ویلایی ساخت، مسکن ارزان ساخت، در اختیار مردم قرار. اگه اینقدر ساده است پس چرا انجامش نمیدن؟ درست. مگه قانون وضع نشده؟ مگه قانون جهش تولید نیست؟ مگه قانون نشده بود که 330 هزار هکتار به اراضی شهری الحاق بشه؟ چرا یه بخش خیلی کوچیکیش فقط اتفاق افتاد؟ یکی مثلا کمتر از 5% اتفاق افتاد؟ خب به خاطر همین واقعیت هستش. یعنی من میخوام بگم اگه ما میخوایم مسئله رو حل بکنیم اول از همه واقع‌گرایی داشته باشیم، همون واقعیت که اول عرایض من خدمتون عرض کردم، شما نمیتونید مسئله تورم اجاره بها رو از تورم عمومی جامعه جداش بکنید.
آقای دکتر من با تون موافقم، این گزاره درسته، مثل آنچه که ما درباره وجود گروه های مختلف با درآمدها یا دارایی مختلف، ولی قانون باید فصل خطاب جامعه باشه. ما الان با انباشتی از انبوه مسکن های ساخته شده با قیمت های مختلف روبرو هستیم در کشور. کشاورزان ما هم در دوربر خودشون دارن میبینن ما الان داریم مشکلی، حتی هشدار داده میشه که ممکنه مثل چین بشیم، یعنی ساخته هایی که سالیان سال باقی بمونن. اینو کی میخواد درست کنه؟ شما میرید درست کنید؟ یعنی اتحادیه شما میره سراغ مسکنهای خالی میگه آقا اینو بردار بیار بده به بازار؟ یا اینکه مثلا قانون اجاره نشینی ما درست میشه که مستاجرین وقتی ودیعه رو میدن محاسبات مالیاتی بشه، وقتی اجاره رو میدن روشن بشه، الزاما باید در سامانه ثبتش کنن، الزاما باید دارایی یا موقعیت اونها در حقیقت سامانه ایرانیان ثبت شده باشه؟ اینها سوالات مهمی است. دکتر جنبش با اشاره به آنچه که دکتر گفتن، به نظر شما راه حل اصلی کجاست؟ یعنی ما میتونیم به این شکل به موضوع نگاه کنیم در حالی که با لحاظ کردن تورم هم به نظر میاد که موضوع مدیریت بشود این نخواهد بود، یعنی وضع موجود نخواهد بود.
بله، ما اگر آمارا رو بررسی کنیم میبینیم که قیمت زمین رشدش بیش از قیمت تورم عمومی یا CPI بوده، یعنی نشون میده که مسئله زمین حادتر از مسئله تورم عمومیه و سوداگری که به زمین وارد شده و احتکاری که در ارزش انجام شده یه دلیل محکم برای گرونی زمین و مسکن به تبعش اجاره است، نه فقط تورم عمومی.
راه حلی داره؟
بله، راه حل همون که خدمتتون عرض کردم و آیه یوسفی هم
فرمودن، یعنی مالیات بر ارزش زمین،
ما کنترل تقاضای سوداگرانه بکنیم با مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات جدی نه که کل مثلا وصول مالیات خانه های خالی تهران بشه مثلا 5 میلیارد تومان یا همچین عددی، این خب اصلا بازدارندگی نداره کل خانه ها با هم خانه های خالی. پس کنترل تقاضای سوداگری و عرضه به میزان کافی، این دو تا راه حل اصلیه. ولی خب همونطور که آقای باقری‌پور هم فرمودن، این گزاره های مخالف این وجود داره که هر دو گزارم، یعنی وقتی که صحبت میکنی میبینیم که باید زمین عرضه بشه، حس میکنیم که حرف معقولیه. وقتی از اون طرف هم صحبت میشه میگه که نه زمین رو نمیتونیم عرضه کنیم چون انرژی نداریم، زیرساخت نداریم، روبنایی نداریم، به نظرتون میاد که اینم حرف معقولیه؟ من اتفاقا میخوام بگم که تفاوت دو تا حرفی که تو نگاه اول هر دو تا به هم به نظر معقول میاد، وقتی ادامه میدید امتداد اجتماعیشو ادامه میدید، میبینید که یکی از این دو تا حداقل غلطه و به بیچاره شدن میلیون ها نفر منجر میشه، به قطع عشق اون مستاجری که داره از خونه اسبابش بیرون ریخته میشه، به ثانیه ثانیه اون زوج جوونی که نمیتونن الان برن سر خونه زندگیشون منجر میشه. و اینجاست که واقعا میگم مشکل گفتمانی یکی از مشکلات اصلی ماست و خب خیلی موقع تو رسانم واقعا فرصت نمیشه اینو باز کنیم که بالاخره زمین هست باید بدیم یا نیست، این حق پوپولیستی که باز زمینو به مردم داد. و من پیشنهادم اینه که تو برنامه شما همین موضوعاتی که گفته میشه و دونه دونه دقت به دقیق به دقیق مورد به مورد واکاوی بشه، به یه جمع‌بندی خوبی برسیم که حرفایی که در ظاهر هر دو تا درستن ولی وقتی ادامه‌شو می‌بینید به ریل‌های کاملا متفاوتی با زاویه 180 درجه منجر خواهند شد. الانه که به نظر میاد هر دو تا درستن. به نظرم با یه دقت بیشتر اینا باید بررسی شه که بتونیم مشکافی کنیم ببینیم کدومش درسته و اونو مطالبه کنیم از مسئولیت.
آقای دکتر من میتونم یه اسلایدی
بله حتما بفرمایید.
این مقوله در واقع بیشتر بودن تورم زمین به نسبت به مسکن که 1.5 برابر هم بوده، این مربوط به اواسط دولت دهم تا اواخر دولت 12 بود، یعنی از سال آخر دولت 12 دیگه اون شیب خیلی تند افزایش قیمت زمین به طور کامل مهار شد. یعنی من به عنوان کسی که درگیر این موضوع هستم، درگیر پروژه های مشارکتی هستم، پروژه هایی که یک سمتش یک مالک عرصه وجود داره، یک سمتش یک سازنده وجود داره، حالا مثلا تو بخش تعاون میتونه باشه، تو بخش خصوصی هم میتونه باشه. ببینید در اون مقطع زمانی که من عرض کردم خدمتتون، واقعا تو نسبت مشارکت ما میدیدیم صاحب زمین، صاحب عرصه سهم بیشتری رو داره میبره. اما از اواخر دولت 12، دولت 13 و دولت 14 این رویه کاملا معکوس شده و الان ما اصلا تو هیچ پروژه‌ای تقریبا نمی‌بینیم که سهم صاحب زمین از سازنده بیشتر بخواد باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تورم ساخت انقدر بالا بوده. همین امروزی که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم، بسیاری از پروژه‌ها به خاطر قیمت سیمان، فولاد یا بتن متوقف شده.
یعنی آقای دکتر اینها ببینید گرانی متناسب با شرایط،
اون معضلی که ما میگفتیم زمین باعث افزایش قیمت خب. شده، زمین باعث تورم افزار گسیخته شده،
احتکار. آقای دکتر شما یه راه، شما یه موقعی راجع به مسکن های کوچک هم گفتین، خب متکر این تر بودید، برای اینکه مسکن از این احتکار خارج شه، برای اینکه مسکن از این شکل فعلش خارج بشه، نظارت پذیر بشه، چه کار باید کرد؟ ببینید
ما باید بر خانه های خالی رو که اصلا کلا فراموشش کنید. من توی یه برنامه چند سال پیش خود حضرت عالی از من سوال پرسیدید، حالا شبکه رادیویش خاطرم نیست، از کلم این قانون قابل اجرا نیست. الان هم میبینیم بعد از 5-6 سال اصلا اجرایی و عملیاتی نشده. حالا آقای دکتر هم درست فرمودن، ما حتی زیر ساخت های آماری و اطلاعاتی این موضوع رو هم طور کامل نداشتیم و نداریم. ولی وقتی شما اصلی دارید به اسم اصل حقوق مالکانه، نمیتوانید قانونی رو اجرا کنید که ناقض این اصل حقوقی هست.
آقای دکتر این قانون تا جایی که حقوق عامه رو مخدوش بکنه مجازه، تا کجا مجازه؟ بالاخره یه چیزی باید بگیم دیگه. نه ببینید آقای دکتر، امروز ما خونه‌ای داریم که مسکن مهر در ایران، خونه‌ای داریم که 1,200,000,000 تومان داره آگهی میشه برای فروش. شما میتونید این شکاف اجتماعی رو پاسخ بدید؟ اگه شما میتونید بخرید، من حرفتون رو قبول دارم.
خانه های خالی صرفا یک آدرس غلط راجب.
آقای دکتر اطلاعات آمار مرکز آمار ایران هست، از سرشماری اطلاعات و با من سوالم از شما همینه دیگه. آقای دکتر شما به عنوان کارشناس اینو میخوام بپرسیم. آقای دکتر از جناب عالی به عنوان متخصص، آقای دکتر، از شما به عنوان صاحب نظر متخصص همین سوال رو داریم میکنیم. من با شما موافقم این گناهایی که دارید نام میبرید، ولی نگاه جامعه میخوایم. ممکنه که عده‌ای بشینن در طبقه اول، طبقه پنجم. من از شما خواهشم اینه که بشینید در طبقه صدم، از بالا به موضوع نگاه کنیم، بتونیم یک نمای روشنی به مردم بدیم.
من همون 5-6 سال پیشم خدمتتون عرض کردم، کسی که با نگاه سرمایه گذاری میاد مسکن میخره و با بدترین واژه‌ای که میشه راجبش به کار برد اون رو احتکار میکنه، مطمئن باشید واکنشش نسبت به چنین قانونی فرار مالیاتی خواهد.
آقای دکتر بسیار خوب، این دقیقا داره حرفی رو میزنه که اتفاقا من دنبال همین میگشتم. ما باید قانونی داشته باشیم که شما نتونید وسط چهار را توقف کنید. چهار را محل عبور همه است، میتونید در اینجا پارک کنید یه جریمه معقول، ولی نمیدونم وسط چهار را. آقای دکتر جنباش در یک دقیقه بفرمید. البته من اشاره بکنم آقای یدالله مشکانی از سبزوار گفتن که به نظر مردم از شهرها به روستاها باید بیان. روستای ما 4000 نفر در تهران رفتن سراجی کار میکنن، اگر که بیان به روستا و کارگاهی در اونجا تشکیل بشه میشه اینجا کار رو انداخت. آقای شادگار قربانی از انزلی گفتن که باید مسکن استجاری و حوزه نظام سرمایه‌داریش رو حلش کنی، و بسیار آقای یعقوبی از گیلان هم گفتن. در یکی دقیقه یه جمع‌بندی به ما بدید.
بله، من چون میخوام بگم که موضوع عمیقه، دعوت میکنم شنوندگان محترم رو به دیدن دو تا مستند. یکی مستند رویای آجوری که از صدا سیمان پخش شده، بازم بازبینی بشه که ریشه تاریخی مسکن و راه‌حل‌های مختلفش رو نشون میده. یکی هم مستند ارث مادری که نشون میده کدوم یکی از الگوهای نهضت ملی مسکن موفق‌تر بود و تونست کار کنه. توی خود همون پرندم که شما اشاره فرمودید، تجربه فاز دوم پرند تجربه موفقی بود. از سال 84 شروع شد و تونست یه سبک زندگی خوبی رو به مردم عرضه کنه. خود پول زیرساختاش رو خودش داد، یه تعاونی ورشکسته رو تحویل دادن به مدیر و طراحش و اون ازش مالی کرد
پروژه موفق. و تونست از متقاضیان نظر بگیره که چی مطلوب شما هست. یکی از اتفاقات همین بود که همگن بود با نیازها.
اصلا خود مردم رو دخیل کرد توی تعیین زیرساخت، توی نوع الگوی ساخت، با معماری مشارکتی، با یه طراحی شهری فاخر و با شفافیت تونست کاری بکنه که حتی جایی که دولت وام نداشت و پول زیرساخت نداشت، پول زیرساخت هم از محل ارزش افزوده اراضی ایجاد بکنه و تامین بکنه. چون شما میدونید که زمین حومه قیمت نداره، وقتی جمعیت میره قیمت پیدا میکنه. اگر یه تعاونی پاک دستی اینجا واسط باشه، از محل افزایش اراضی ذخیره میتونه پول زیرساخت هم تهیه بکنه. و اتفاقا ما پیشنهادمون اینه که بخش خصوصی مثل انبوه‌سازان به این سمت حرکت کنن، مثل اتفاقی که مثلا تو آمریکا تو قالب لویتان ها افتاد و هم سود انبوه‌ساز تامین شد و هم مجبور نبود توی کوچه تنگی بره هم با سختی بسازه، هم نور پشتی ها رو بگیره، آفتاب اونا رو بگیره، شهر رو متراکم تر بکنه و در مجموع هم ضرر بزنه. پیشنهادم اینه که روی این الگوهای جدید و متفاوت بیشتر فکر بشه و اون جاهایی که موفق تر بوده رو ما یه بار دیگه بازخوانی کنیم تو تجربه بمون و اونا رو تکثیر کنیم.
خیلی متشکرم. آنچه اشاره کردید در جمع‌بندی، من توصیه میکنم شنوندگان رو کتاب ساخت ژاپن آکیو موریتا و داستان مربوط به حوزه ساخت و سازها رو نگاه بکنم. و البته یک کتاب دیگری هم در این باره هست که هفته گذشته روزنامه شرق اون رو منتشر کرد و مصاحبه با مترجمش داشت، فوق‌العاده است که معماری و ساخت و ساز چگونه میتونه که حلال باشه. از همه شنوندگان، از همه مهمانانمون البته متشکرم. مهندس یوسفی از مجلس، دکتر جانبش از اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، و آقای دکتر باقرپور، مدیر عامل اتحادیه توانایی عمرانی تهران، و همه شما شنوندگان که به 30,337 نظر دادید. ایده و نظر آقای ایمان سفری از مازندران قابل توجه که به عنوان برگزیده از میان ایده هایی که به این برنامه فرستاده شد و واجد دریافت هدیه نقدی از این برنامه هست رو بهشون تبریک میگم.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را
بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی بجویم.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید توجه داشته باشیم به اینکه هر لحظه کاری که انجام میدیم اگر چنانچه برای مردم باشه، برای رفاه مردم باشه، برای پیشرفت کشور باشه، این کار کار الهی است. این نیت نیت الهی است. اینی که میگیم نیتتون خدا باشه، یک معناش همینه که شما نیت کنید که این کار رو انجام بدید تا گره از کار مردم باز بشه. این میشه نیت الهی و خدا به این کار برکت خواهد داد، خدا به این کار پاداش خواهد داد. اون پاداشی که خدای متعال میده قابل مقایسه نیست با اون سودی که ما حالا از یه تظاهری مثلا فرض کنید ممکنه ببرید. خب یکی از موانع مداخله های دولتی است و حکومتی در مسائل اقتصاد. اینو ما سالهاست داریم مطرح میکنیم، سالهاست مطرحه. امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم، که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشه بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی. حالا دولتی که میگیم فقط دولت نیست، بخش‌های مختلف نیمه دولتی هم مثل دولت هم. فرقی نمی‌کنه. باید تفکیک قائل بشیم. یک وظایفی به عهده دولته، یک وظایف به عهده مردم. یه تعبیری رو در یه گزارشی به بنده نوشته بودن، تعبیر بدی نیست. جنبه ستادی و جنبه عملی. دولت در مسائل اقتصادی ستادی عمل کنه. هدایت کنه مسئله آمایش سرزمینی، مسئله نوع فعالیت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیره نظارت کنه، مراقبت کنه که تخلفی به وجود نیاد. عامل هم مردم، مردم هم عمل اقتصادی رو انجام بده. یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره نیست.
بسیار سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز. همچنان در بخش دوم برنامه ها هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شده راضی و خرسند بوده باشید و در ادامه همچنان در کنار ما بمونید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 در اختیارتون هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی درباره برنامه‌های رادیو اقتصاد دارید میتونید از این طریق با همکاران خوب ما در میون بگذارید. همچنین شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست. هر